Ça fouguait le ventre.
پخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات عصرگاهی بسیار خوبی رو در پناه خداوند مهربان برای شما هموطنان عزیز و هرجمند در انجای جای ایران عزیزمون آرزو میکنه. امیدواریم برنامه هایی که از این رادیو تقدیم حضور شما میشه مورد عنایت و استفادهتون قرار بگیره. آقایان علی خوشدل و یعقوبی از گیلان، پیامک های شما به سامانه پیامک 3637 رادیو اقتصاد رسید. سپاسگزاریم از اینکه با ما در ارتباط و گفتگو هستید. خب دوستان عزیزم، با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم تا هوشیار رو بشنوید.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار خوبه؟ هوشیار.
هوشیار.
هوشیار. آقا ما برنامه‌مون احتمال داره که اولین برنامه مهر میشه، فکر میکنم.
خب خیلی خوش اومدین.
بله خیلی ممنونم.
آقای سوری، آقای بزرگ مهری، خسته که نشدین؟
نه بالا.
کی خسته است؟
دشمن.
آره
دشمن.
دیگه پاییزم شده و هوا هم داره به سمت
پاییز و
هوای رنگی. آره. انرژی قشنگ، بارونها،
ناترازی انرژی هم درست بشه. آره و
خب البته گفتین اوایل پاییز، پخشش اوایل پاییز الان.
آره
24 شهریور که داریم لو ندیم. و
بالاخره لو بدیم ندیم.
نه اشکال نداره. 24 شهریور که داریم ضبط میکنیم و پخشش میشه جمعه 4 مهر میشه که اولین جمعه پاییز 1404.
بله.
و من عاشق فصل پاییز.
خیلی هم خوب. توی این روزهای آخر حالا تابستان و حالا اوایل پاییز آقای سروری چه رویدادهایی در حوزه
آره،
شماستی؟
می‌خواستم همین
رو بگم. برگزار شد و
آره.
برگزار بشه.
ما برحال وسط یه رویداد الکام برگزار میشه احتمالاً.
همون آره دیروز حالا پلیس راهور گفته که اوایل مهر ما نمیتونیم نمایشگاه داشته باشیم. اصلا یه اتفاق عجیب غریبی که آخه پلیس راهور میاد نظر میده در مورد برگزاری نمایشگاه. من نمیدونم حالا قراره که بیانیه بدن.
الکام قرار نبود آبان باشه.
نه چیز بود،
تراکنشه.
آره خرداد بود که افتاد برای مهر ما. 3 تا 6 مهر ما قراره برگزار شه. حالا من هنوز نمیدونم الانی که داریم برنامه ضبط می‌کنیم، ولی به نظر باید برگزار بشه. و حالا مشکل ترافیک کلا اوایل مهر ما هست. اینکه حالا الکام چقدر میتونه زیادش کنه به نظرم چیزی نیست که باعث توقف برگزاری یک نمایشگاه بزرگ فناوری بشه. من دو تا خبرم شنیدم. یکی این که یکی از هلدینگ‌های بزرگ کشور که قرار جزء 500 فورچون باشه و اون لیست باشه، نیروگاه خورشیدی بزرگی رو در شرق کشور داره شروع میکنه. یک استارتاپ خوبمون که اونم خیلی بزرگه و فروشگاه اندرویدی هست، اون هم اومده تو این حوزه و به نظرم خبر خوبیه. یه ذره دیر شده، به نظرم میتونه چند سال پیش شروع بشه، ولی احتمالاً این نیروگاه خورشیدی بتونه به ما کمک کنه. حالا سعی می‌کنیم با مهمونمون هم حتما گفتگو بکنیم.
نیروگاه خورشیدی راستش فناوری شالا انشالله اینو در این برنامه بارکد.
آره باید به حوزه انرژی بپره.
آره
مهمون هفته بعدمون میخورم.
آره تو این حوزه چون من یه خورده مجبور بودم کار کنم به خاطر فناوری جدید، فناوری هایی که در یک سال اخیر به وجود اومده دیگه مغروم به صرفه هستش. یکی اون بحث عمر طولانی اون سلول ها هستش، دوم اینه که اون محافظت سرامیکی که از روی اینها انجام میگیره و در واقع عمر باتری هایی که و فناوری باتری ها که تغییر کرده در این دو سال اخیر به خصوص به خاطر صنعت خودروی خودران. بله. اینا همه باعث شده که نیروگاه خورشیدی بسیار به صرفه بشه.
بله.
سرمایه گذاری درش.
ممنونم. خب بریم سراغ موضوع امروزمون که در مورد زیر ساخت هوش مصنوعی هست. بله. و برای این موضوع آقای دکتر حسین بیانی رو آقای سروری دعوت کردن که مدیر عامل یک مرکز نوآوری هستند که حالا اسمش بماند
در حوزه روندهای فناوری کار میکنه.
بله. حالا قبل از این که با مهمانمون بیشتر آشنا بشیم و گپ و گفتمون رو شروع کنیم، آقای بزرگمهری راجع به این موضوع یکم لطفاً صحبت کنین.
همیشه دغدغمون بوده زیر.
آره، راستش مهمترین چیزی که ما در کشورمون به شدت ازش عقب هستیم نسبت به تمامی کشورهای منطقه و سرمایه گذاریمون نزدیک به صفر هستش، یعنی سرمایه گذاری حاکمیتی
در حوزه زیر ساخت.
بله، تو لایه زیر ساخت حاکمیتیمون نزدیک به صفر هستش. و جالب اینه، حالا در واقع چیزی که برای من خیلی جالبه، یه سخنرانی مقام رهبری داشتن که در ابتدای 1403 که نکته جالبش این بود، نکته‌ای که کاشکی تو بودجه، تو مجلس، تو دولت بهش توجه بشه و نشد، این هم هم میگیم که آقا لایه کاربرد خوبه، لایه بحث مقاله ها و تحلیل ها و اینا خیلی خوبه، اما اون لایه‌ای که شما رو محتاج خواهد کرد به خارج از کشور لایه زیر ساخته و دستور اکید دادن به نهادها که روی این لایه سرمایه گذاری بکنن و برنامه ریزی کنن. عملا دقیقا همه کار کردیم انا این لایه،
یعنی بیشتر به سر
لایه کاربرد
عمق ماجرا. حالا این زیر ساخته شامل چیا میشه آقای
مهم. ببین، مهمترین بخش در واقع هوش مصنوعی هست دیگه. حالا از جی پی یو فارما بگیرید که ما همیشه میگیم در واقع برای پردازش های بزرگ لازم هست، تا بخشایی که در واقع
الگوریتم ها
میتونه
باشه، الگوریتم های پیشرفته تر. همین الان K2 Think که امارات دو سه روز قبل این رو یا یه هفته قبل اینو راه اندازی کرد، اصلا مزیتش اینه که ما جی پی یو فارمای کوچیکتری رو استفاده میکنیم، هزینه کمتری داریم به خاطر مدل استدلالی خاصی که داریم. یعنی خب الان دانشگاه های ما میگن آقا ما مدل استدلالی طراحی میکنیم، خب اینو کجا تست میکنن؟ آزمون کجا میگیرن؟ کجا آموزشش میدن که ببینن خوبه و مزیت رقابتی داره؟ کاری که مثلا چین تو دیپسینک و دیپسیک و کوان کرد، کاری که امارات توی کیتوتین کرد. ولی متاسفانه حالا باز ما میگیم انشالله خانم صادقیان یکی هم بشنوه.
حتما که میشنون.
نه مؤثر بشنوه.
آره مؤثر شنیدن مهمه که انشالله که مؤثر هم واقع میشه. خب با آقای دکتر حسین بیانی بیشتر آشنا بشیم آقای سروری، حالا قبل از اینکه با خود ایشون صحبت رو شروع کنیم.
حتما. آقای دکتر حسین بیانی به هر حال از فعالای این حوزه هستن، مدیر مرکز نوآوری هستن که در حوزه روندا کار میکنه و در دانشگاه هم مستقر هست و متخصص این حوزه هستن. قرار امروز در مورد
کدوم دانشگاه هستن؟
دانشگاه تهران.
دانشگاه تهران
هنوز اونجاست دیگه اون مرکز؟ بله، چون من رفتم اونجا.
بله.
در خیابان کارگر.
بله.
و
بله.
خیلی فضای خوبی رو درست کردن در مرکز نوآوریشون و در مورد این مباحث صحبت کردن. تیمای خوبی دارن، یک در واقع جشنواره ای رو دارن که اتفاقا 27 میشه، 27 شهریور آغاز میشه، حالا حتما در موردش صحبت میکنیم و
زمان
تا
پخش این برنامه دیگه تمام
آره
شده.
انجام شده ولی تا اختتامیش در واقع تا آخر بهمن هست. حتما در موردش بیشتر صحبت میکنیم به نام فیس کاپ که اتفاق خیلی خوبی هستش و یک دور همی هوش مصنوعی از همه فعالان هست. همینجا
پولی که از کسی گرفته نمیشه،
اونو دیگه از خودشون باید بپرسیم، ولی قطعا برگزاری
چون اگه پرسیده میشه دیگه نمیشه اسمشو بگی.
آها 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 نه فکر نمی‌کنم یه رقابت
نه رایگان.
آره رایگان.
خب بس
اگه رایگانه میتونیم در موردش صحبت کنیم.
آره.
ممنونم. خب بریم و گفتگو با آقای دکتر بیانی رو شروع کنیم در مورد زیرساخت‌های هوش مصنوعی.
بله.
خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. امیدوارم که حالا موضوع حساسی هم هست بتونیم به خوبی با هم جلو بریم. یه خورده سایت رو واژه‌ها گیر بکنیم که من سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه فارسی صحبت کنم.
متأسفم از اون کمک شما
آقای. با یک سری حالا سوالی برامون پیش میومد آقای دکتر بیانی، چون بخشی نبود که گفتگو کنن، منتظر بودن که جواب بدن. الان دیگه در اختیار شما سامان و حالا ممنون میشم به سوالای ما پاسخ بدین. یه نکته ای رو پرسیدین در مورد این رایگان بودن.
بله بله.
همون رویدادی.
آره میخواد در مورد اصلا فیس کاپ بگید چی و چیکار میکنه هدفش.
این اسم چرا؟
الان میگم.
بله. رویداد فیس کاپ از سال 99 استارت خورد. این
تو کرونا.
بله، توی شروع کرونا موقعی که تقریبا اکوسیستم تعطیل بود، ما به این فکر کردیم که یه دوره همی از
من فقط بگم اکوسیستم هم میشه زیست بوم.
بله میتونم در این حد باید ترجمه کنم. نه بیشتر آقای بیانی هدف فرنگسازیه.
بله نه من تمرکزم این بود که کلمه بعدیه رو انگلیسیشون نگم. کامیونیتی میخواستم بگم که سعی کردم اونو فارسیشو پیدا کنم. آره
آقای دکتر بزرگی هم دست کسی نشستن و سکوت اختیار کردن، گفتن خب دیگه راحت.
نه هنوز کلامشون منعقد
نشده.
یکی دو کلمه ما اینقدر مهمان نوازی یاد میگیرم من.
خواهش میکنم.
بعد توی اون شرایطی که زیستپون تقریبا خوابیده بود و اتفاقی توش نمیافتاد، ما تصمیم گرفتیم که یه رویدادی رو که حالا هدفش برگزاری یک مسابقه نبود، بیشتر دوره هم جمع کردن فعالان هوش مصنوعی بود و این اتفاق زمانی افتاد که خیلی هوش مصنوعی هنوز تبش تو کشور فراگیر نشده بود. یعنی من یادمه که اون زمان نهایتاً دانشگاه مثلا امیرکبیر تو این حوزه فعالیت‌هایی داشت. رویدادی رو شکل دادیم که تمرکزش روی تشخیص چهره بود، برای همین اسمش شد فیس کاپ، روی تشخیص و بازشناسی چهره بود
و تصحیح، چون ماسک هم بود اون موقع، تصحیح هم مطرح
شد، اصلا ماسک اومده بود و داستانهای اینجوری روش بود. ما اینو استارتش رو زدیم اون زمان، شروع کردیم و اتفاقا خیلی خوبی افتاد. خب ما تجربه دوستان دیگر رو که پرسیده بودیم نسبت به اونها، سال اولمون خیلی مورد استقبال قرار گرفت، باعث شد که ما ترغیب بشیم و این رو از بازشناسی و تشخیص چهره ببریم به سمت بینایی ماشین.
بینایی ماشین
به خاطر همین خانم صادقیان فیس کاپ
بود دیگه. آه. چه اون فیس کاپ روش
موند، ولی دیگه
کاپ
فیس، منظور این که میتونستین یک
به خاطر تشخیص چهره بود.
نه ببینید اکثر استارتاپ رویدادهای
نمال فارسی ها
بیشتر رویدادهای در رابطه با استارتاپ ها کلمات اینجوری انگیزه، ایجاد انگیزه های برای نسل زد خیلی متداوله. مثلا فیناپ
واژه فارسی نمیشه انگیزه ایجاد کرد،
خیلی حالت چابک و مثلا خیلی نمادین داره که در واقع تو فضای بین المللی به قضیه نگاه میکنه.
حالا از اسمش بگذاریم، فرمودید که رایگانه، درسته؟
بله، این رویداد تقریبا یک ماراتون 6 ماه هست، حضور درش رایگانه. ما از افتتاحیه که معمولا اواخر شهریور ماه هست شروع میکنیم، ثبت نام آغاز میشه، دانشجوها اشخاص حقیقی حقوقی میتونن شرکت بکنن، یه سری دوره های توانمندسازی برگزار میشه که معمولا حمایت کننده های رویداد برگزار میکنن این دوره ها رو، برای اینکه اگر دانشجویی اومد، اگر فرد کم تجربه اومد بتونه یاد بگیره. از ابتدای آذر ماه بچه ها و تیم ها میتونن کد هاشون رو بارگذاری بکنن. یه لیدر بورد، نمیدونم چی میشه، یه لیدر بورد داره،
یه هیئت راهبری،
یه ببین یه چیزی، یه تابلو امتیازات،
تابلو امتیازات
داره. بچه‌ها کدشون رو که بارگذاری میکنن همون لحظه اجرا میشه، امتیازشون رو میبینن و میتونن دائم اون رو بهبود ببخشن. این 3 ماه طول میکشه و در نهایت متوقف میشه. هیئت داوران میاد کدها رو بررسی میکنه، تیمها رو ارزیابی میکنه و یه جایزه خیلی کوچیکی به برندگان داده میشه، باز بهانه برای جمع شدن، که حالا ما هم به افتتاحیه هم به اختتامیهش میگیم دوره همی فعالان هوش مصنوعی، که میان دوره هم میشینن و صحبت میکنن. چه اتفاق عملاً تو این 6 ماه ترندها،
روندها،
تکنولوژی‌های جدید،
فناوری‌های جدید،
مدل‌های پایه‌ای که به وجود اومده، همه اینها یک بازنگری میشه و عملاً کل کسایی که تو این رویداد هستن به نوعی دانششون به روز میشه.
خب یه خورده بریم اگه موافقین به بحث بسیار برای من حداقل پر اهمیت وضعیت زیر ساخت هوش مصنوعی در کشور. ابتدا یک نگاه شما رو در این حوزه ببینیم، بعد ببینیم تأثیر کاری که شما میکنید و برنامه‌هایی که دارید بر این موضوع. همونطوری که آرش جان گفتن، یک مجموعه خصوصی بزرگ که البته من در جریان بودم از نزدیک، کاری که میخوام بکنن کار خیلی ارزشمندیه،
به نظرم باید هم میومد شون.
آره، یک جی پی یو فارم خیلی حرفه‌ای رو، سرمایه گذاریش رو از ابتدای سال شروع کردن، برنامه ریزیشون رو از اواخر سال قبل شروع کرده بودن. ولی میخوام بدونم شما دارید چی کار میکنید در این حوزه و در منطقه با همه این کارا ما پایان 1404 باید انتظار داشته باشیم کجاش هستیم؟
من یه مرحله بیام قبلتر، همون زیر ساختر رو با هم هماهنگ بشیم. ببینید توی هوش مصنوعی ما میگیم سه تا رک یا سه تا پایه داریم: نرم افزار، سخت افزار، مغز افزار. از نظر من تو هر کدوم اینها ما یه زیرساختی خلاصه نیاز داریم، منتها اونی که واقعا عقب تره و اگر هم بهش فکری شده فکر عمقی نداشته، تیکه سخت افزاره.
و اگر این تیکه رو ما وابسته باشیم، بقیه تیکامون چقدر میتونن رشد کنن؟
ببینید
مثلا یه مدل LLM جدید من میسازم، کجا برم این مدل رو بیازمایم؟
اصلا سوال اینه که شما این مدل رو چجوری میخواید بسازید اگر این زیرساخت نباشه؟
دقیقا میخوام بگم اهمیت این بشه. آخه خیلی از مسئولین ما، البته حضرت عالی رو نمیگم، یعنی شما الان میخواستید بگید، ولی میخوام بگم خیلی از مسئولین ما میگن سه بخش، ما تو دو بخشش داریم کار میکنیم. اصلا این حرف درستی نیست. شما اگه اون بخش رو نداشته باشی، هیچ بخش دیگه ای رو به درستی نداری در واقع.
بفهم. اگر هم داشته باشی به زودی از دست میدی. شما تو مغز افزار هر آنچه تربیت بکنید
میره
جایی که
این هست.
توی حوزه نرم افزار هر آنچه بخواید توسعه بدید باید برید روی زیر ساختی توسعه بدید که
مال یکی دیگه است
و قطعا زودتر از شما اون رو توسعه میده و بهش میرسه.
بدتر اینه که داده هایی که شما دارید در اختیار اون نرم افزاری که توسعه دادید میدارید رو در واقع دارید در اختیار یه عده دیگه ای هم میذارید. خب اونا هم دارن ازش استفاده میکنن، یعنی مزیت رقابتی دیگه نداری.
احسن. ببینید نکته ای که اصلا اقتصاد دیجیتال رو جذاب میکنه اینه که منابعش بارها قابل استفاده.
بله.
برعکس اقتصاد کلاسیک که منابعش مصرف میشن.
بله.
منابع اصلی حوزه AI داده است.
نه.
اگر شما داده را از دست بدید، اونی اقتصاد دیجیتال رو برنده میشه که
بسترهای مناسب تری رو برای استفاده
از باز استفاده شه که ارزش آفرینی میکنه، نه استفاده
خب ازش. خب اوضاع چطوره الان تو لایه زیر ساخت هر سه تا رو اگه حالا بفرمایید تا حالا در جهمیت رو گفتیم؟
بله، ببینید توی حوزه سخت افزار بیاد اقداماتی داره اتفاق میفته، امیدوارم
در حد گیمینگ دیگه
امسال یه اتفاقای بهتری به نظر من افتاد. یه چند تایی شنیدم جی پی های HD200 اومدن.
من فقط یه توضیح برای آرش جان بگم. این که ما خوشحالیم H100 و HD200 اومد، فقط من توضیح بدم که الان H800 نسل 14 مورد استفاده خیلی از جی پی او فارماس ما داریم راجع و علت داره ها. یعنی شما امروز اگه تحریما نبود و از انویدیا H800 رو سفارش بدی، یک سال و نیم بعد دریافتش میکنی. یعنی انقدر این درخواست و رقابت جدی و شدیدیه و قدرت پردازشی H100 نسبت به آن چیزی که امروز در LLM ها مدل های زبانی بزرگ وجود داره هیچه.
بله.
تازه ما به این خوشحالیم. چند تا H100؟
ببین اندازه دقیقشون نمیدونم چند تاست ولی
تعدادی
آمده است.
یعنی در مقابل مثلا مقایسه میکنیم با عربستان، با چین، با شرکت ها در ایالات متحده، مثلا آلکاتل، مثلا عددا رو چند ده هزاره، نه تو زیر 100 تا و 50 تا.
ببینید اصلا قابل مقایسه نیست چه هزینه ای که در اینجا شده، چه تعداد، و مهمتر از این عقب ماندن از تکنولوژیه. ببینید همین الان که H100 و H200 رو ما داریم، چرا داریم؟ چون B100 و B200 اومده، سری H دیگه کنار رفته،
اصلا کنار رفته
دیگه، تکنولوژی بلکول اومده. باید سویچ کرد، باید حرکت کرد سمت اونها. و یه B200 به اندازه یه دیتا سنتر الان میتونه به شما
قدرت پردازش،
قدرت پردازشی بده.
یعنی میخوام بگم الان به همونی که خوشحالیم و همینم محدوده و واقعا انگوش شماره، یعنی در کل کشور اگه جمع بزنیم انگوش شماره، همه اونها یه B200 چند ده برابره همه اونهاییه که داریم. و این یه عقب ماندگی رو ایجاد میکنه که غیر قابل جبرانه، چون هوش مصنوعی با بقیه وضعیت ها خیلی فرق داره. واقعا همه مخاطب، در واقع مهمانان ما، همیشه گفتن تفاوت هوش مصنوعی الان با الانه، یعنی با یه دقیقه دیگه است. و وقتی بازی دقایقه، شما نمیتونید سال عقب بمونی توش.
بله. و حالا میگم این که میدونیم دغدغه مهمه، راهکار چیه؟ یعنی آیا باید بودجه بذاریم، پول بذاریم، دولت پول بده؟
ببینید باید یکیش این که ببینیم بقیه چی کار کردن. ببینید الان
چین مثلا این
بله،
ما دو تا نظام ببخشید اقتصادی داریم، دو گونه نظام اقتصادی داریم. حالا
آمریکا چین؟
نه اینجوری نگاه کن، نظام های سوسیالیستی، نظام های کاپیتالیستی. در واقع در نظام های سوسیالیستی حتما نقش سرمایه گذاری حاکمیت در زیر ساخت بسیار دارای اهمیته و غیر قابل انکاره.
بله
بله بفهمید.
بله ببینید چه کشورها، چه کمپانی ها، شرکت های بزرگ به صورت مشخص دارن این عکس العمل رو نشون میدن. چون تو حوزه پردازنده های هوش مصنوعی ما یه تک قطبی داریم، یعنی یه شرکت بزرگ امریکایی است که وحشتناک رشد کرده و سالها هم براش برنامه ریزی کرده و زحمت کشیده. یعنی این کار نمیتونیم بکنیم، کتابخانه ها و اون زیر ساخت توسعه نرم افزاری که آره اون ایاده باله. بله این قابل انکار نیست، ولی شما اگر یه بررسی بکنید عکس العمل کمپانی ها مشخصه. کمپانی گوگل میاد تی پی یو رو میاره،
بله،
یعنی کاملا مشخصه که اون هم ریسک استفاده از
سی پی یو های 3BT میاره.
بله اینتل میره یه تکنولوژی دیگه میاره،
چین میره روسیه میره.
بله الان شما برنامه چین اینه که تا 2025 رقابت بکنه با کارت های گرافیک انویدیا. و شما الان یه جستجوی کوچیک بکنید، کلی شرکت میبینید که کارت گرافیک تولید میکنن.
ما میتونیم روشون حساب کنیم؟
ببین راستش الان اینو میگی، من یاد تولید موبایل
بومی
و
میگم از چین بگیریم،
کامپیوتر بومی و اینا میفتم. ببینید یه مفهومیه به اسم خودکفایی. این مفهوم اصلا مفهوم غلطیه، به این ترتیب غلطه، به این ترتیبی که ما بهش نگاه میکنیم. شما توی یک کشوری یه منابعی داری، یک مزیت‌های رقابتی داری، باید متمرکز شی اون تیکه رو بالفعل کنی. اگه بخوای تو همه چیز مستقل باشی، طبیعتاً امکانه اینکه در لایه لبه فناوری قرار بگیری نخواهی داشت. بنابراین اینکه ما در حوزه تولید پردازشگر، ببین وقتی من دارم راجع به این عدد رو صحبت میکنم، از جی دی پی ما، از تولید ناخالص ملیمون بیشتره. وقتی من میگم راجع به هوش مصنوعی یک شرکت در امریکا 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده، خب وقتی ما نمیتونیم این سرمایه گذاری رو توی یه شرکتش، نه یه استان، یه ایالتش، نه کل کشور، خب وقتی ما نمیتونیم این کارو بکنیم، بنابراین بسیار غلط خواهد بود که بخوایم در تولید پردازه خیلی هنرمندیم بریم تو دو لایه دیگه زیر ساخت، این لایه رو تأمین کنیم، LLM بسازیم.
چیزی که باید مشخص شه اینه که ما واقعا تو این زیست بومه قرار کجاش قرار بگیریم.
احسن.
یا میپذیریم مثل کشورهای حوزه خلیج پرامپت انجینیر باشیم.
آقا الان K2 تینکو چی میگی؟
از اونجا شروع شد، یعنی پذیرفتن
تینگ الان پرامپت انجینیرینگ یا مهندسی درخواست نیست، یک مدل LLM ساخت. خب چرا؟ چون یه سال و نیم پیش اون مجتمع رو ساخت، راجع به هوش مصنوعی اون GPU فارم فوق‌العاده رو ساخت، عربستان 5 میلیارد دلار پارسال سرمایه گذاری کرد. خب ما نکردیم.
2023 سرمایه گذاری کرد.
بله.
و سال هاست که از پرامپت انجینیرینگ شروع کرد، یعنی آره ما هنوز نداریم. اونها این لایه رو رد کردن، یعنی پذیرفتن به جای اینکه برن اول خرج زیر ساخت کنن، اول خرج فرهنگش کنن.
ولی ما الان این تایم، این زمان ببینید
از دست رفت.
الان ما نمیتونیم وایسیم مثل 2 سال قبل اونا.
ببینید من میگم کسب و کار منتظر نمیمونه
اصلا،
چه فیلترینگ باشه چه هر اتفاقی بیفته، کسب و کار میخواد کارش رو جلو ببره.
بله.
API میگیره، استفاده میکنه،
و جذابه براش، جذابه براش، هزینه‌هاشو کاهش میده به
شدت. کاهش میده، یعنی بازی برد برد براش، هم هزینه های خودش رو کاهش میده، هم بیزینسش اون تجارتش رو رشد میده، هم داده رو به.
الان شما دارید چیکار میکنید تو لایه زیستا؟
این سوالا جوابشو بذاریم بعد از
فکر. آره
خیلی بحث داغ شد.
آره خیلی بحث مهمیه.
مهمه. 20 دقیقه وقت داریم.
نه مشکلی نیست، حالا یه استراحتی هم بکنن آقای دکتر بیانی و بعد گفتگو رو ادامه بدیم. مصنوعی در حضور آقای دکتر حسین بیانی که مدیر عامل یک مرکز نوآوری هستن و ادامه اون بحث داغتون که
بله.
فکر کنم یکم سرد شد.
نه. داغه داغه
با حضور عزیزان اینطور نیست. خب الان چی کار داریم میکنیم؟
آره خودش آره.
ببینید ما چیزی که بهش رسیدیم اینه که تو حوزه هوش مصنوعی ما دو قسمت اومدیم کار رو کردیم. یکیش LLM ها هستن،
مدل های زبانی
که نیاز به زیر ساخت و سخت افزارهای سنگین دارن. یه قسمت بقیه مدل ها من میذارم اسمشون رو، که اومن نیاز به حافظه جی پی یو زیادی ندارن
بره.
و اساسا نیازی به این که آموزش ببینن ندارن، با یه تنظیم خیلی جزئی میتونن کارساز باشن.
منظورتون آموزش تحت نظارته؟
بله. و اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم ما اصلا لایه آموزش رو بعد میبندیم، میذاریم کنار، میریم روی استنتاج متمرکز میشیم. چون
مدل های استنتاجی،
چیزی که الان هیچ کس براش فکری نکرده اینه که این همه مدل، حالا فرض کنیم زیر ساختش اومد، آموزش دید، آماده شد، کجا کدوم دیتا سنتر قراره میزبانی بکنه از اینها
داده؟
که سرویس بله مرکز داده میخواد از اینها میزبانی بکنه که سرویس بدن به بقیه کسب و کارها. دوباره شما مجبورید این رو ببرید تو همون مرکز داده خارج از کشور بتونید سرویسش بکنید به داخل کشور.
خب حالا من یه سوال دارم، اگر امروز ما ایران اکسس بشیم یا به اصطلاح روی شبکه ملی اطلاعات قرار بگیریم، شما این کاری که میکنید چی کار میکنید؟ و
ببینید الان کاری که داره اتفاق میفته، ما وقتی این رو تکه کردیم، حالا میتونیم روی کارت های گرافیک کوچیک‌تر کار کنیم، روی سری گیمینگ.
ولی اگه امروز بشه چی کار میکنید؟
هیچ اتفاقی نمیفته.
شما ارائه سرویس میتونید؟
ما میتونیم همچنان ارائه سرویس بدیم.
یعنی جی پی یو ها رو داریم؟
جی پی یو ها رو داریم. جی پی یو های گیمینگ فری لایسنس هستن. بله. نیاز به هیچ لایسنسی ندارن.
گواهی نامه.
بله. تاییدیه نیاز ندارن.
تاییدیه است البته بیشتر.
بله. تاییدیه نیاز ندارن و به راحتی میتونن به کارشون ادامه بدن و تمام اون سرویس های هوش مصنوعی که روی این زیر ساخت بالا میاد میتونه داخل کشور هم روی شبکه ملی هم سرویسش رو ارائه بده.
یعنی مثلا شما تو جنگ 12 روزه ارائه خدماتتون پایدار بود؟
بله، ما هیچ مشکلی نداشتیم. اگر برق قطع نمیشد ما هم مشکلی نداشتیم.